الهی و ولایت پیامبر و ولایت اهل بیت صحبت کردیم در این برنامه و در این گام پایانی برنامه. بد نیست که از این منظر هم به این ولایت نگاه کنیم که ولایت خداوند و به خصوص حالا در ذیل اون ولایت پیامبر و اهل بیت یک حقی است که برای اونها در نظر گرفته شده و تکلیفی است برای ما که این ولایت رو پاس بداریم و این نعمت الهی رو ارج بنهیم. آیا این حقی که گفته میشه حق اونهاست؟ شما در زیارات اهل بیت میخونیم که ما شهادت میدیم که حق تو رو غصب کردن یا حق تو رو ضایع کردن، به اهل بیت دیگر هم غیر از امیرالمومنین هم میگیم که حق شما رو ضایع کردن. آیا این حق چه حقی است؟ آیا حقی است که اگر ضایع بشه یعنی اونها ضرر میکنن؟ یعنی ما وقتی داریم زیارت میکنیم اهل بیت رو میگیم حق شما رو ضایع کردن، یعنی شما مظلوم واقع شدید و شما مثلا اذیت شدید از جانب خودتون برای خودتون، یه مثلا انگار که خانه ای از شما غصب شده یا مثلا یک زمینی باقی مثلا حالا باغ فدک که حالا بعضی این نگاه خصوصی بهش دارن، فکر میکنن خصوص یک مثلا مال شخصی از حضرت زهرا مثلا غصب شده، یا نه این حق نوع دیگری است؟
بله، در جواب این سوال شما باید عرض کنم که حق به دو نحوه هست. یک حقی که وقتی میگن مثلا حق شهروندان برخورداری از خوراک و پوشاک و امنیت مناسب اونهاست.
بله.
این حق به این معناست که این شهروندان به این مسائل نیاز دارن و اگر این حقوق از اونها دریغ بشه در زندگی اونها اختلال ایجاد میشه.
بله.
اما یک حق هم به این معناست که این مسئله اختصاص داره به این شخص یا به این گروه و دیگران حق ندارند و براشون جایز نیست که متولی اون مسئله بشن. به این معنا نیست که اون اشخاصی که این حقوق به اونها اختصاص داره به این نیاز دارن و اگر از اونها دریغ بشه برای اونها مشکلی پیش میاد. ولایت
دیگران فکر میکردن این همون مهدی موعوده و جزو افرادی مثلا شمارده شده که بعدها گفتن این رو مثلا در اون زمان احساس میکردن که مهدی موعوده و کارهای خوبی هم انجام داده و اینها، در صورتی که امام باقر علیه السلام وقتی که ایشون گفت که من فدک رو به شما برمیگردونم محدودش رو مشخص کنید، امام باقر علیه السلام محدوده سرزمین های کشور اسلامی رو تا اندلس مشخص کردند و ایشون گفت که این که خب همه سرزمین های اسلامیه که همه در واقع سرزمین هاییست که تحت حکومت ماست و امام باقر فرمودن بله فدک یعنی همین و ما چیز شخصی و خصوصی یک باغ نبود و که بخواد از زهرا به خاطرش گریه کنه، بحث غصب خلافت بود و به تعبیری میخوان بفهمن که تو هم خلافت رو غصب کردی حتی اگر آدم خوبی باشی. یه تعبیر دیگری رو هم خیلی خلاصه من عرض کنم که وقتی که از دنیا رفت اومدن به امام باقر خبر دادن، امام باقر فرمود که گفتن که آره ایشون مثلا از دنیا رفته و مردم خیلی گریه میکنن و اینها، امام باقر فرمودن که اهل آسمان برای ایشون گریه نمیکنند. این هم نکته ایست که فرمودید حالا هر چقدر هم آدم خوبی باشه یه کارهای خوب انجام بده، خیلی هم کارهای خوب کرد، یعنی سب به امیرالمومنین رو از منبرها برداشت، عمر بن عبدالعزیز سکه ضرب زد به نام امیرالمومنین، خیلی کارهای خوب دیگر، ولی خب اون غصب خلافت رو در واقع نمیتونه بپوشونه همه این کارهای خوب.
بله، در طول تاریخ برای برخی از انسانهایی که به صفاکی مشهور بودن مثل حجاج بن یوسف هم خدماتی ذکر شده. مثلا میگن حجاج ابن یوسف که از طرف عبدالملک ابن مروان حاکم عراق بود خدمات بسیاری برای مردم عراق انجام داد، نهرهای مختلفی برای زمینهای زراعی اونها دستور داد کشید، از نهر دجله و فرات برای که آب رو به زمینهای زراعی برسونن قنوات مختلف احداث کرد و امنیت کامل رو در عراق برقرار کرد، طوری که قافله های تجاری و کاروان های تجاری در امنیت کامل در منطقه عراق نقل و انتقال پیدا می کردن و دزدها جرأت نداشتن که به این کاروان ها تعرض پیدا کنن. ولی خب این حجاج بن یوسف یک انسان صفاک و خونریزی بود که غاصب حاکمیت بود از طرف خلیفه ای که خود اون هم غاصب خلافت بود. حالا توی شبکه‌های مجازی هم برای بعضی از پادشاهان ایرانی که حالا بیشتر برای اونایی که نزدیک به قبل از انقلاب بودند، حالا نمیخوایم اسمشون رو بگیم، خدماتی رو مطرح میکنن و میخوان که این انسان‌ها رو موجه جلوه بدن.
پل درست کردن، راه‌آهن درست کردن.
بله، پل درست کردن، راه‌آهن درست کردن، دانشگاه تأسیس کردن، ارتش تأسیس کردن، امنیت برقرار کردن. اینها رو ذکر میکنن که ما در جواب اینها باید بگیم حتی اگر این خدماتی که گفته میشه همش صحیح باشه و به قصد درست برای خدمت به مردم انجام شده باشه،
حتی اگر با این نیت
اگر با این نیت انجام شده باشه، که بسیاری از مورخین پژوهشگر در تاریخ معاصر اینها رو قبول ندارن که اینها به نیت خدمت به مردم بوده، به اغراض دیگری صورت گرفته، حتی اگر اینها باشه باز اینها غاصب جایگاهی هستند که حق اونها نیست،
به خودشون نیست.
مثل اینکه مثلا فرض کنید مثلا یک شخصی بیاد فرزند یک خانواده رو بدزده، بعد بره خدمات مهمی هم براش فراهم بکنه، از پدرش هم بهش مهربانتر باشه، ولی این هم به منطق شرع و هم به منطق عقل و هم به منطق عرف قانونی جامعه ما و همه جهان، در همه جهان این محکوم به اینه که حق یک خانواده رو بر سرپرستی فرزندانشون ازشون دریغ کرده و
ایشون میاد در شکل شمایل حالا مشال سبز و اینها وارد کوفه میشه، اولی که خواهد به سمت کوفه او رو گسیل میدارند و وارد مسجد کوفه میشه و جمعیت هم به تصور این که این فرزند رسول خداست، از فرزندان رسول خداست که اومده و میخواد به هر حال اونجا یه حکومت عدلی بپا کنه، میان در مسجد کوفه جمع میشن چندین هزار نفر در مسجد کوفه ای که میبینیم خیلی هم بزرگ و وسعت داره. اینقدر اینها پشت به پشت هم نشسته بودن که فقط لباسهای اونها و صورت‌های اونها، محاسنشون و عمامه‌هاشون دیده می‌شده که اون موقع لباس عمومی بوده. بعد نقل می‌کنن که حجاج ابن یوسف ثقفی، همین کسی که حالا اینقدر کارهای خوب اجتماعی هم انجام داده، میاد میشینه روی منبر و بعد این شالی که روی صورتش رو هم پوشونده بوده، فقط چشماش معلوم بوده، این رو ور می‌داره و همه می‌بینن که بله این حجاج یوسف ثقفی است که معروف به خونریزی و جنایت و سفاکی. اونجا یه جمله‌ای رو میگه ایشون خطاب به مردم، میگه ار العمائم ولها على رؤوس ها نقطفها و انا صاحبها. من یک عمامه ها و ریش هایی میبینم بر کله هایی که وقت چیدنشون فرا رسیده و من صاحب این باغستان کله هستم که اینها رو قطع کنم. و بعد با اون یارانش که حالا اومده بودن میان و چندین هزار نفر رو اونجا میکشن و تپه ای از سرهای مردم اونجا درست میکنه. و حالا البته خب حافظه تاریخی ادهی هم ممکنه ضعیف باشه و بعدها بگن بله ایشون مثلا برای ما نهرهای مثلا کشاورزیمون رو درست کرد، ایشون مثلا سد درست کرد یا پل درست کرد یا چه درست کرد، اینها رو نبینن این جنایتها رو. من این نکته رو هم حالا آقای طاهری عرض کنم و بعد از شما مطلبی رو در ذیل همین مطلب جویا بشم، که یک نگاهی رو به جریان آلمان بعد از جنگ جهانی اول داشتم، دیدم که اونجا هیتلر وقتی روی کار اومد چقدر با همین شعارهای در واقع اصلاح گونه اومد وارد شد و اون حکومت فاشیستی و نازیستی که ایجاد کرد، چقدر حالا از اون بوده دیکتاتوریش بگذرین، چقدر کارهای اجتماعی و اصلاحات در جامعه انجام داد و چقدر به نفع از بوده مادی به نفع مردم شد. این رو هم باید حواسمون باشه که همیشه نگاهمون نگاه شکمی و نگاه مادی و نگاه‌های اینجوری نباشه. بله ممکنه یک جنایتکاری، یک شیطان صفتی بیاد و در ذیل جنایت‌های مختلفی که انجام میده از لحاظ شکمی و مادی برای مردم بد هم نشه. تمام عزت و شرافت و کرامت و همه چیز اونها رو زیر سوال ببره. شیطان هم همین رو میخواد. شیطان که با شکم ما مشکل نداره که مثلا یک جامعه ما داشته باشیم که اتفاقا همه به هر حال به شکم هامون برسیم و از لحاظ مادی هم همه اصلا خانه هامون از سنگ های خشت های طلا باشه. مشکلی داره شیطان با این قضیه واقعا؟ و اینکه شیطان با اون عزت، با اون کرامت، با اون کمالات انسانی و با اون انسانیتی مشکل داره که گاهی اتفاقا در ذیل تحریم ها و مشکلات و اینها به دست میاد. این ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم رو در این گام پایانی برنامه و این دقایق پایانی که حالا اشاره‌ای هم فرمودید به این آیه، این رو یک مقدار بیشتر توضیح بفرمایید در ذیل پذیرش ولایت الله و ولایت اولیاء الله در عید قدیر و در عید قربان و رد ولایت شیطان که وحی میکنه به اولیاش.
بله طبق آیات قرآن شیاطین دو جورن، شیاطین انسی داریم و جنی، یعنی شیطان ابلیس که در رأس اونهاست ذریه‌ای داره برای خودش که شیاطین جنی رو تشکیل میدن و یک سری از انسان‌ها هم بازوی شیطان میشن، یعنی در خدمت ابلیس و یاراش و ذریه‌اش قرار میگیرن. لذا اینا هم تو سوره ناس هم داریم که از شر شیاطین جنی و انسی به خدا پناه میبریم. بعضی انسان‌های شیطان صفت هم وجود دارن که اینها هم مدام وسوسه های شیطانی به دیگران القا میکنن. ببینین توی حج ما اگه دقت بکنیم مناسکش، اصل حج رو یک کنکاشی بکنیم، هدف اصلیش همون تطهیره. در حقیقت انسان باید از تمام آلودگی ها تطهیر بشه. حالا این آلودگی ها چند جوره، یعنی مراتب داره. تطهیر از آلودگی ها مراتب داره، یعنی حج هر کسی با حج فرد دیگه فرق میکنه، چون مراتب معرفتش فرق میکنه، مرتبه معرفت امامش فرق میکنه. لذا توی روایت هم ما داریم که مثلا این شخصی اومد به نام ذریح محاربی، این از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام بوده.
بله.
یه موقعی از امام صادق علیه السلام این آیه شریفه رو میپرسه، میگه که به امام صادق عرضه میدارد که آقا یک آیه تو کتاب قرآن هست، کتاب الله، که ما رو امر کرده، ما میخواییم اینو، من میخوام به جامعه عمل بپوشونم. حضرت فرمودن که کدوم کاری که دوست داری انجام بده؟ این آیه رو تلاوت کرد.
بله.
ثم الیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، که راجب حج هست، که باید مردم این آلودگی ها و چرک ها رو از بین ببرن و به نذرهاشون، به عهدهاشون وفا بکنن. حضرت اینطور آیه رو تفسیر کرد که لیقظو تفثهم، یعنی لقاء الامام، یعنی امامش رو باید بره ببینه. اگه میخواد از آلودگی ها پاک بشه باید امامش رو ببینه، دستش تو دست امامش قرار بگیره. یوفو نذورهم یعنی همین مناسک رو بره انجام بده، این اعمالی که هست. بعد اینو نقل میکنه ذریح محاربی به یکی دیگه از اصحاب که عبدالله ابن سنان باشه. عبدالله ابن سنان اینو میشنوه از ذریح محاربی، میره خدمت امام صادق، میگه که آقا این آیه تفسیرش چیه؟ حضرت میفرمایند که خب آلودگی های ظاهری همین مثلا چیدن ناخون و گرفتن مثلا شارب، مثلا سیبیل ها رو کوتاه کردن و موها رو کوتاه کردن، این هاست، و وفای به نذور هم همون مناسک هست. ایشون میگه که آقا ذریح محاربی چیز دیگه ای میگفت، گفت که شما اینجوری تفسیر کردی که این لقاء امام هست. حضرت میفرماید بله تو هم درست میگی، اونم درست میگه، همین تفسیر رو به هر دوتاتون گفتم، ولی قرآن یه ظاهری داره و یه باطنی داره. و تعبیر جالبی داره حضرت در آخر، میفرماید و من یحتمل و ما یحتمل و ذریح، کیه که تحملش، یعنی معرفتش، اون ظرفیتش به اندازه ذریح باشه؟ ما به هر کسی به اندازه اون تحملش، ظرفیتش، معرفتش معارف و القا میکنیم. ولی وجه شبه اینها همین تطهیر دیگه، یعنی بله. چه لقاء امام، چه کوتاه کردن ناخون و امثال این کارها، همش تطهیره، منتها اینا مراتب داره.
و به تعبیری اون کوتاه کردن ناخون و مو اینها نمادی است برای تطهیر.
بله.
که اونجا یک ناخون رو هم آدم بگیره، این در واقع این تقصیر و اینها اتفاق افتاده.
بله.
ولی اونجا در واقع واقعیت و باطن این امر هست، لقاء
بله.
امام،
و اون مراتبش بالاتره. این بله. آلودگی های ظاهریه، ولی اون لقاء امام رها شدن از آلودگی های جهل و کوری و اینهاست، یعنی انسان معرفتش میره بالا. لذا تطهیر مراتب داره و هدف اصلی حج همین تطهیره، و سعی بکنیم از شیطان فاصله بگیریم، از وسوسه های شیطان، چه شیاطین جنی و چه شیاطین انسی. و لذا همینجا خوبه که اشاره کنیم در دوستیابی ها و افرادی که باش معاشرت داریم باید دقت بکنیم که خدایی نکرده از جنود ابلیس نباشن.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای طاهری از اینکه وقت خودتون رو به برنامه ما دادید، همچنین از شما آقای اکرامی از اینکه به استودیو رادیو گفتگو تشریف آوردید و این برنامه رو تکمیل کردید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه نورون علی نور با ما همراه بودین سپاسگزاریم. یک بار دیگر عرض تبریک داریم این روز شریف رو خدمت شما و همه مسلمانان جهان. التماس دعا و خدا نگهدار.
شخصی به نام ابراهیم روایت می کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم یک سال من حج می گذارم و یک سال شریکم به حج می رود. امام علیه السلام فرمود چه چیزی مانع از حج هر سالت می گردد ای ابراهیم؟ عرض کردم فراغتی برای اون ندارم، فدایت کردم. به جای اون مثلا 500 درهم یا دینار صدقه می دهم. فرمودند حج برتر است، پس 1000 می دهم. حج افضل است، پس 1500 می دهم. حج افضل است، پس 2000 می دهم. فرمودند
افی الفیکه طواف البیت؟
آیا در 2000 تو طواف خانه کعبه هست؟ نه.
افی الفیکه سعی بین الصفا والمروه؟
آیا در 2000 سعی بین صفا و مروه هست؟ نه.
افی الفیکه وقوف بعرفه؟
آیا در 2000 وقوف در عرفات هست؟ نه.
افی الفیکه رمی الجمار؟
آیا در 2000 سنگ زدن به جمرات هست؟ نه.
افی الفیکه المناسک؟
آیا در 2000 مناسک حج هست؟ نه.
قال علیه السلام الحج افضل.
و در پایان حضرت فرمودند حج برتر است.
هلم الى الحج، دریاب خانه را.
کشان زائر حاجت روا آن محرم محرم، کشان با ملائک در طواف عاشقی همدم، کشان عاشقانی که صفای مروه را دارند، به دل آگاهی مشهد سرشور منا دارد. بریز اسفند بر آتش به سوزان عودی آمد، بگو لبیک گویان را که عشق آمد، امید آمد، عشق آمد، عشق آمد، امید آمد.
ای اهریمن شکن تاریخ، ای رسته از دنیا، ای تشنه وصل حق، ای امین عشق و ای لایق رسالت، ای نیکوی دلداده، سر ببر جان را برای جانانت، نفس را قربانی کن تا آخرین بت نفس را قربانی کرده باشی.
اسماعیل بخشیده شد به تو، خداوند بدین سان جزای خیر
میدن. الهی هر کس برای حرکت به سوی تو به امید سله و بخشش و عطایی مهیا شد و بار بست، و مهیا شدن امروز من و بار بستنم به امید عفو و سله و درخواست عطای تو به سوی توست. و چه زیباست در پی خوشنودی تو در چنین عید بزرگی، عید تسلیم و بندگی، سفره‌دار مولایمان علی مرتضی علیه السلام باشیم.
عده‌ای هستن که نمیتوانن زندگی معمولی عادی خودشون رو اداره کنن، مردمی که دستشون باز هست و توانایی دارن بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی رو شروع کن.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام، ویژه عید بزرگ قربان با نیت نذر قربان. شما می توانید نظورات خود را با این کد دستوری ستاره 88-77 ستاره 10 مربع به دست نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برسانید. پویش به عشق علی علیه السلام ستاره 88-77 ستاره 10 مربع.
من موج از خود راندم، از بحر بیرون ماندم، تا ساحل آغوش تو بی پا و سر دف میزنم، دف میزنم.
بر حنجر بنده مطیع و فقط به بهانه عشق نمی برد، می رسد جبرئیل و دلت باران می گیرد، دستت فرمان می گیرد، عشقت سامان می گیرد، اسماعیل در آغوش مهرت آرام می گیرد، آنگاه دلت طعم عشق را می چشد، دل دوباره خوش پسندید تو را و هدیه تسلیم و تصمیمت را برایت فرستاد. خنجر بر حنجر گوسفند بزن و قربانی کن، و اینک ابراهیم است و لحظه هایی آکنده از شور و شعور و نور و سرور. باری دیگر تندیس بندگی و عاشقی در خاک و افلاک به نام ابراهیم سند خورد و شقایق ها آکنده از عاشقانگی های دلش گشتند.
دلم بود و
به غیر تو نخواستم، چشم بود و به غیر تو ندیدم، طواف کعبه بود و دل سپردن، طواف کعبه بود و دل بریدن، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن. حالا دنیا یه اسماعیل عاشق که قلبش میزنه تو سینه پر پر، که بیتابه پریدن از قفس هاست، پیشه بیتابیه چشمای آجر، تنینه زمزمه خورشیدی تو میپیچه تو شب هستی دوباره، دلا مختابی شور و شکفتن، چشا بارونی صبح و ستاره، منو تو آتش عشقت بسوزون، بسوزون و منو بیتاقتم کن، بذار قربونی شم تو عید قربان، به میلاد دوباره دعوتم کن، به میلاد دوباره دعوتم کن.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اعتیاد رسانه، واژه اعتیاد برای همه خصوصا خانواده ها نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون خدایی نکرده در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگر خجالتی